سلام، پین به جای اثر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی مصالحه ملی میگوید در گفتگو با فرانسه و استرالیا در مورد رهایی 7 زندانی گروه طالبان پیشرفت صورت گرفته. و در بلاروس مقام ها ده ها خبرنگار از جمله چند خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را بازداشت کردند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. ما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
انفجار ماین در ولایت زابل از غیر نظامیان قربانی گرفته. افغانستان موافقتنامه 10 ساله خریداری برق از ازبکستان را امضا کرد و انتظار می رود مظاهره ضد محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در برلین امروز برگزار شود. تفصیل خبرها. انفجار ماین کنار جاده 3 غیر نظامی به شمول چند کودک را در ولایت زابل کشت. گل اسلام سیال سخنگوی والی در پیام بر رسانه ها گفت که موتر غیر نظامیان در منطقه چینوی ولسوالی شاجوی صبح امروز با ماین برخورد کرد.
در این انفجار 3 تن به شمول 2 کودک شهید شدند و 2 تن دیگر به شمول 1 زن زخمی شدند.
مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته، اما سیال طالبان را به دست داشتن در این ماین گذاری متهم کرد. تا کنون طالبان در این باره چیز نگفتند. افغانستان موافقتنامه 10 ساله خریداری برق از ازبکستان را امضا کرد. محمد داوود نورزی سرپرست شرکت برشنا و داداجان ایساکولوف رئیس هیئت مدیره شبکه ملی برق ازبکستان عصر دیروز این توافق را در تاشکند امضا کردند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا:
میتونه در حدود 1000 مگاوات برق در لین 500 کیلووات استخوان به فلخومی و فلخونی به کابل وصل بسازه.
این موافقتنامه در جریان دیدار محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان از ازبکستان به امضا رسیده. وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که با اجرای این موافقتنامه برق 24 ساعته به ولایت‌های مرکزی، شمالی، جنوب و جنوب غربی کشور و پایتخت کابل فراهم خواهد شد. گروه موسیقی مولانا در هرات میگوید که برای رشد موسیقی عرفانی تلاش می‌ورزد. محمد ابراهیم احراری مسئول این گروه:
من حدوداً 15 ساله که این موسیقی کار میکنم. با کوشش ما اینه که این موسیقی رشد کنه. به خاطر از اینکه سازهای اصیل ما ماندگار باشه که انشالله ماندگار هست.
این گروه موسیقی بیشتر اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی را با موسیقی محلی می سراید. گروه موسیقی مولانا کنسرت های را در هند، ایران، ترکمنستان و چندین کشور دیگر اجرا کرده. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. دهاتن در پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سرازیری سیل جان باختند. مقام ها دیروز گفتند که بارش باران برای پنجمین روز پیهم در بخشای پاکستان ادامه یافت. 47 تن در شهر کراچی و دست کم 16 تن دیگر هم در خیبر پشتونخوا جان دادند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محکمه دیروز مرد را به زندان محکوم کرد. اما مادر دختر خواستار صدور حکم مجازات مرگ بر او شده. پس از آن که پدر رومینا اجازه نداد او با مرد 15 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند فرار کرد. اما مقام ها او را بازداشت کردند و به خانوادهش سپردند. رومینا در 21 ماه می هنگام خواب در خانهشان در ولایت گیلان سربریده شد. و انتظار می رود مظاهره در اعتراض به محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در برلین پایتخت جرمنی امروز برگزار شود. این مظاهره پس از آن برگزار می شود که یک محکمه ممنوعیت بر تظاهرات را رد کرد. این ممنوعیت در اوایل هفته اعلام شد و خشم تنظیم کنندگان و اشتراک کنندگان تظاهرات را برانگیخت. مقام ها پس از آن ممنوعیت وضع کردند که اشتراک کنندگان یک تظاهرات دیگر در ماه جاری ماسک نپوشیده بودند یا فاصله جسمی را رعایت نکرده بودند. جرمنی تا حال بیش از 2000 جرمنی تا حال بیش از 242,000 مورد مثبت ویروس کرونا و جان باختن حدود 9,300 تن را بر اثر ابتلا به ویروس تایید کرده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:06 دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. آغاز مذاکرات بین افغانان به کجا رسیده؟ شورای عالی مصالحه ملی میگوید
دراتون که هفته که به شروع کیږي د دغه دو ملکونو سره بندنیو چارو وزارت هغه سره په باس کده.
اما طالبان رهایی همه زندانی های باقی مانده این گروه را پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. چرا پیام های مبهم و پراگنده در این مورد می رسد؟ از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
بدون شک که حیثیت حکومت افغانستان در مذاکرات بین افغانی باید روشن شود که آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه.
گروه موسیقی مولانا در هرات در تلاش رشد موسیقی عرفانی در افغانستان.
من حدوداً 15 ساله که این موسیقی کار میکنم و کوشش ما اینه که این موسیقی رشد کنه.
در مسائل مربوط به جهان از بازداشت ده‌ها خبرنگار در بلاروس برایتان جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و آشیانه نشر می شوند در آشیانه امروز.
داشتن کمکه اولیه که عبارت از بنداش و پایدین و پلستر است، این بر خانه لازم است.
دخترکم بود سخت، ما حداقل که باید امو کمک های اولیه را که باید در خانه اقدام میکردیم که ما نداشتیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. شورای عالی مصالحه ملی میگوید وزارت خارجه افغانستان از گفتگو با استرالیا و فرانسه در مورد رهایی تعداد از زندانی های طالبان اطمینان داده است، اما شورای امنیت ملی افغانستان بر موقف قبلیش تأکید میکند. در این حال عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی امروز بر رادیو آزادی گفت ممکن هفته آینده گفتگوهای احتمالی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود، اما گروه طالبان میگویند تا زمانی که 320 زندانی باقی مانده این گروه از بند حکومت رها نشدند این گفتگوها آغاز نخواهد شد. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تمام آمادگی ها برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانان از سوی جهات های مختلف گرفته شده و گفته می شود که این مذاکرات در هفته آینده آغاز خواهد شد. حاجی دین محمد معاون این شورا بر رادیو آزادی گفت در گفتگوی وزارت خارجه افغانستان با فرانسه و استرالیا مخالفان رهایی 7 زندانی طالبان پیشرفت های صورت گرفته و این وزارت اصل موضوع در آینده خبر داده است.
مذاکرات شروع کردل
از جهت های مختلف این خبر آمده است که مذاکرات در هفته آینده آغاز می شود و وزارت خارجه در حال گفتگو با این دو کشور است. به ما این اطمینان را داده که در گفتگوها پیشرفت های صورت گرفته تا این مشکل حل شود.
فرانسه و استرالیا پیش از این با رهایی 7 زندانی طالبان مخالفت کرده بودند. این کشورها دلیل مخالفتشان را دست داشتن این زندانیان در مرگ شهروندانشان عنوان کرده بودند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته که بخشی از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور غنی با مانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به همین موضوع اختصاص یافت. اما شورای امنیت ملی افغانستان بر موضوع قبلی اش تاکید دارد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا در صفحه تویتر خود نوشته که در برنامه هیچ تغییر بمیان نیامده. پیش از آن که حکومت 320 زندانی طالبان را رها کند، طالبان باید کماندوهایی را که گرفتار کردند رها کنند. اکنون زمان است که طالبان اقدامی عملی کنند و با تلاش های سرکی نتایج را در پی دارد کمک کنند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که حکومت آماده ی آغاز مذاکرات با طالبان است و طالبان باید شرایط حکومت را بپذیرند.
حکومت افغانستان اقدامات خودش را کرده است و موانعی که در این بخش یعنی صلح وجود داشت برداشته است، اما طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند و سربازان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آزاد کنند.
اما گروه طالبان در موضوع قبلیش تاکید میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که آنان قبلا بر اساس فهرستی داده شده از سوی حکومت افغانستان 1000 زندانی را رها کردند و اکنون حکومت به زندانیان باقی مانده را مطابق فهرستی داده شده رها کند. آقای مجاهد تاکید میکند تا زمانی که این زندانیان رها نشوند به مذاکرات میان افغانان حاضر نخواهند شد. وی درباره مخالفت فرانسه و استرالیا گفت که این کشورها در موضوع افغانان مداخله میکنند. این در حال است که عطاالله لودین عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت که ممکن است بقیه از زندانیان در پایان هفته جاری یا در آغاز هفته آینده از جانب هر دو طرف رها شوند.
به خاطر آغاز هرچه زودتر گفتگوهای بین افغانان، لوی جرگی مشورتی اخیراً در مورد رهایی زندانی‌های باقی مانده گروه طالبان تصمیم گرفت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر اساس آن فرمان رهایی را صادر کرد و سپس 80 زندانی هم رها شد. طالبان رهایی هم از زندانی‌ها را پیش شرط آغاز مذاکرات خوانده. بر علاوه موضوع زندانی‌ها، یک دیگر کدام موانع بر سر راه آغاز گفتگوهای مستقیم وجود دارد؟ در برنامه قبلی از محمد شفیق امین، استاد یکی از پنتون‌های کابل، آگاه امور سیاسی پرسیدم. آقای امین برایم گفت
بحث اساسی به عنوان مانع بر سر راه مذاکرات بین الافغانی همان رهایی زندانیان مورد منازعه بین حکومت افغانستان و طالبان است. اما یک مثلا مسائل دیگر هم وجود دارد. من فکر میکنم که حکومت افغانستان از ماهیت مذاکرات بین الافغانی نگران هست و از تعریفی که طالبا از مذاکرات بین الافغانی دارن نگرانی دارن، به این معنا که با چی تعریف مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. بدون شک که حیثیت حکومت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی باید روشن شود که آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه. حکومت افغانستان فکر میکنم از این بابت نگرانی داره و تا حدی در تلاش هست که فشارهای گوناگون را از طرفهای مختلف وارد بکنه تا این بحث روشن شود.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز یک بار دیگر گفت که هفته دیگر مذاکرات بین افغان‌ها آغاز میشه. از طرف دیگر طالبان میگن تاریخ دقیق آغاز از این مذاکرات روشن نیست. تا زمانی که زندانی‌های باقی مانده رها شوند این مذاکرات آغاز نخواهد شد. چرا پیام‌های مبهم و پراگنده در این مورد از هر طرف میرسه؟
یک سلسله اهداف استراتژیک وجود داره و به محوریت همان اهداف استراتژیک طرفین منازعه موضوعگیری های متفاوت را در مقاطع مختلف ابراز میکنه. من اشاره بکنم به موضوعگیری حکومت افغانستان. به علاوه حکومت افغانستان اساسا در تلاش تضعیف موقف طالبان هست، اما رهایی زندانیان در علاوه یک ابزار هست. به گونه یک سال در ابتدا حکومت افغانستان میگفت که ما صلاحیت رهایی زندانیان را نداریم، بنابراین باید بس محول شود در لویه جرگه برگزار شد و مشوره را در رابطه با حکومت افغانستان داد که زندانیان رها شوند. فرمان هم امضا شد، اما ما باز هم میبینیم که مسئله منازعات بعض از کشورهای خارجی مطرح شد و بالاخره در اواخر هم تبادله زندانیان مطرح شد برای آغاز مذاکرات بین الافغانی. همه موارد ابزارها هست برای همان اهداف استراتژیکی که طرفین منازعه در اعتبار یکی دیگر داره و بحث قدرت حد اکثری در آینده نظام افغانستان هست که هر دو طرف این اهداف را دنبال میکنند.
شما از اهداف استراتژیک یادآور شدین. آیا به نظر شما اجماع عمومی واقعی در مورد برقراری صلح در داخل افغانستان دیده میشه؟ اگر کوتاه بگوین.
یک اجماع نسبی وجود داره که حکومت افغانستان تا حد به این رابطه موفق است. تا حد اجماع شخصیت های سیاسی و بعضی از گروه های سیاسی را به محوریت حکومت به وجود آوردن، اما هنوزم در این رابطه بعضی از گروه ها و نیروها و همچنان اشخاص سیاسی موضع حکومت را مثل که مطلوب هست برای حکومت حمایت نمی کنند. در این راستا هم ما یک چالش را می بینیم و مشاهده می کنیم. اما به سطح جهانی فکر می کنم که حکومت به نفع خود دارای یک اجماعی هست که از موضع صلح حکومت حمایت می کنند.
محمد شفیق امین استاد یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، در رابطه با آغاز روند صلح یا مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان چی نظر دارین و چی فکر میکنین کدام موانع بیشتر بر سر راه آغاز از این مذاکرات قرار داره؟ پیام هایتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی متان بفرستین. در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بانک خون افغانستان میگوید با نزدیک شدن عاشورا روزانه ده ها تن برای ادای خون به این بانک میآیند. عنایت الله هاشمی رئیس این بانک بر رادیو آزادی گفت فردا دهم محرم از بخش های مختلف شهر کابل قرار است نزدیک به 100 هزار سیسی خون به بانک جمع آوری شود. جزئیات بیشتر در گزارش آرزو غیاسی.
مسئولان بانک خون افغانستان میگویند روزانه 60 تا 70 تن به مناسبت عاشورا به این بانک مراجعه و برای زخمی ها و بیماران خون اهدا می کنند. مصطفی باشنده شهر کابل که به بانک خون آمده میگوید به جای اینکه خونش را در جاده ها بریزد، همه ساله با دوستانش برای اهدای خون به این بانک مراجعه می کند.
به مناسبت دهه محرم خون خود اهدا میکنیم و هر کسی که نیاز داشته باشه، چه زخمی جنگ باشه، چه بیماری هست که دو نیاز داره، مخصوصا کسایی که سرطان خون داره.
احسان الله بابکرخیل برای کمک به دوست بیمارش به بانک خون آمده تا به گفته خودش مسئولیت ایمانی و انسانیش را ادا کند.
زمانگ یو دوست و مزار نه زنگی و چه دلتا دیمای و اندیوال ده کنگو مریض ده دوینه ورکه یو نفر پیدا که ما تا یو احساس پیدا شو نسی یو احساس پیدا شو یو انسانی احساس او مسئولیت پذیر شما چیزه دیو انسان لپاره دی کمک ور شما.
از سوی دیگر عنایت الله هاشمی رئیس بانک خون افغانستان میگوید قرار است فردا دهم محرم از نزدیک به 1000 تن خون جمع‌آوری خواهد شد. او افزود که اگر هر فرد نزدیک به 450 سیسی خون اهدا کند، نزدیک به 100 هزار سیسی خون به بانک خون اضافه خواهد شد.
در این روزا تعداد به مناسبت محرم تعداد ولنتیرها زیاد شده، تقریبا روزانه 60 تا 70 نفر میان. آمادگی رهبری وزارت صحت هم بانک خون آمادگی کامل دارد. تیمای دیگه هم هستند که در بعضی تکه‌ها نسبت به تفاهمات مسائل طبی و یا از دی نظر گرفته شود.
آقای هاشمی افزود که در 4 سال گذشته افراد داوطلب اهدا کننده خون به 50% رسیده است و با گذشته هر سال به این رقم افزوده می شود. رئیس بانک خون افغانستان در ادامه گفت که داوطلب اهدای خون در ولایت کم است، اما افزود که مسئولین بانک خون تلاش دارند تا توسط پیام های اجتماعی به مردم آگاهی دهی کند تا با بانک های خون کمک شوند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گیروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید 10 میلیون افغانی برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب در 14 ولایت اختصاص یافته. محمد قاسم ایدری معین این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این پول به اضافه 205 میلیون افغانی است که قبلا برای آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی اختصاص شده بود. جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را به جا گذاشته. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید برای رسیدگی بهتر به آسیب دیدگان سیل در روزهای اخیر کمک رسانی به آسیب دیدگان را آغاز کرده است. محمد قاسم حیدری معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این کمک ها به دستور رئیس جمهوری به برخی ولایت انتقال شده است.
به ولایت پروان 8 میلیون جیدن، 5 شهر هم 3.5 میلیون افغانی انتقال شدن، 5 میلیون افغانی به ولایت میدان وردگ انتقال شدن و 3.5 میلیون در ولایت لوگر فلان. این روند ادامه داره، در ولایت های ضرورت باشه باز تو انتقال.
آقای حیدری گفت که این پول با اضافه 205 میلیون افغانی است که قبلا به ولایت انتقال شده و به دستور رئیس جمهوری اگر با پول بیشتر نیاز باشد پول بیشتر به ولایت آسیب دیده ارسال می شود. اخیرا جاری شدن سیل در ولایت های کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کنر، نورستان، کاپیسا، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، لغمان و ننگرهار سرازیر شده است. با گفته این مقام های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، جاری شدن سیل در این ولایت 155 تن را کشته و 168 تن را زخمی کرده است. آقای حیدری گفت که جاری شدن سیل خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشته است. با گفته او 1290 خانه کاملا تخریب شده و 1867 خانه آسیب دیده. او افزود که ممکن است آمار تلفات و خسارات تغییر کند، اما برخی آسیب دیدگان از روند کمک رسانی انتقاد میکنند.
مرتضی هستم، یکی از متضررین سیلاب. کمک میشه ولی برای کسی که مستحق است نمیرسد. کسایی که هیچ مستحق نیستند، حتی خانهشون سیلاب این طرفش نامده، اونا میگیرن ولی کسی که متضرر است حتی خبر نمیشه. به شمول خود ما،
نام من نیازک خان است، یکی از متضررین در ولایت پکتیا. سیلاب زمین و خانه های ما را تخریب کرده و خواست ما از حکومت این است که با ما همکاری کند تا خسارات را که متقبل شده ایم به مشکل ما رسیدگی شود.
اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید تلاش ها ادامه دارد تا کمک به نیازمندان داده شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر در مورد گروه موسیقی مولانا در هرات گزارش داریم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که در بلاروس مقام ها ده ها خبرنگار از جمله چند خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را بازداشت کردند. اینها خبرنگاران هستند که در مورد اعتراض های جنجالی اخیر در بلاروس گزارش دهی کردند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، این کشور شاهد موج از اعتراض ها علیه الکساندر لوکاشنکو بوده. او به تازگی برای ششمین بار به عنوان رئیس جمهور بلاروس اعلام شد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
در تازه ترین موج سرکوب در بلاروس، مقام ها نزدیک 50 ژورنالیست به شمول 6 روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را بازداشت کردند. این روزنامه نگاران انگام پوشش خبری اعتراضای بعد از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست در بلاروس در پایتخت منسک پریروز بازداشت شدند. گروه حامی حقوق بشر ویاسنا گفته تنها در منطقه مرکزی منسک 260 معترض توقیف شدند. انجمن ژورنالیستان بلاروس گفته که از جمع تقریبا 50 ژورنالیست بازداشت شده، بسیاریشان پس از بررسی اسنادشان از سوی پلیس رها شدند. 6 خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از بخشای بلاروس و کرنت تایم بازداشت شدند. کرنت تایم شبکه خبری است که به زبان روسی در همکاری با صدای آمریکا نشرات می‌کند. این روزنامه‌نگاران در 27 آگست از 2 محل جداگانه انگام پوشش خبری تظاهرات توقیف شدند، اما بعداً همه‌شان آزاد شدند. در میانشان اندر آندری یاروشویچ تصویربردار کرن تایم به تخلف اداری متهم شده، اما بعدن قضیهش در محکمه دیروز موقتاً بسته شد چون که پلیس نتانست فرمهای مرتبط را به درستی پر بکنه. اگر این اتهام ها ثابت شود او ممکن است جریمه شود یا حتی زندانی. یاروشویچ قبلاً به عنوان عکاس در تلویزیون دولتی بلاروس کار میکرد، اما بعدن او به جمع صدها کارگر پیوست که در مخالفت با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تازه اعتصاب کردند و بعد او وظیفه‌اش را رها کرد. هنگام توقیف پلیس خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تلاشی کرده، لپتاپ‌ها و کمره‌هایشان را ضبط و تصویرهایشان را بررسی کرده و یک عکس پلیس ضد تظاهرات هم حذف شده. دیزی سندلر سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دیروز در خبرنامه گفت که مقام‌ها با رسانه‌ها بسیار خودسرانه برخورد می‌کنند. او افزود که مقام‌ها هم به ژورنالیستان اجازه پوشش خبری نمیدن و هم به بهانه های مختلف روزنامه نگاران را بازداشت میکنند که اجازه کامل برای پوشش خبری دارند و نمیگذارند که اونها چشم دیدهایشان را گزارش کنند. توقیف های تازه تقریبا پس از 3 هفته از اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس صورت میگیره. الکساندر لوکاشنکو برای 6th بار رئیس جمهور اعلام شد، اما معترضان و مخالفان سیاسی نتیجه انتخابات را نمیپذیرند چون که از دیدشان در انتخابات به نفع لوکاشنکو تقلب شده.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان دو برنامه حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شود، اما اکنون می شنوید که گروه موسیقی مولانا در هرات گفته که با اجرای کنسرت در نمایش ها و فستیوال های داخلی و خارجی موسیقی عرفانی را ترویج می دهد. این گروه موسیقی بیشتر اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی را با سازهای محلی افغانستان اجرا می کنند. شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده.
محمد ابراهیم اراری غرق در نواختن نی است. او در حدود 15 سال می شود که با خواندن اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی برای رشد موسیقی عرفانی تلاش می کند. موسیقی عرفانی در گذشته در حلقه های تصوف و خانقاه ها در هرات اجرا می شد، اما آقای اراری با تشکیل گروه موسیقی مولانا این نوع موسیقی را در میان مردم آورد.
ای ساقی می خانه سپر کن توده ی می،
حدوداً 15 ساله که این موسیقی کار میکنم و کوشش ما اینه که این موسیقی روش کنه به خاطر از اینکه سازهای اصیل ما ماندگار باشه که انشالله ماندگار هست و یکی بیشتر از اشعار بزرگوار را استفاده کنیم. بنابراین کوشش ما اینه که هرچی بیشتر این موسیقی روش کنه، جوانان ما بیشتر به این موسیقی رجوع کنن.
غلام سخی رسولی دوتارنواز گروه موسیقی مولانا است. او نواختن بر دوتار را از پدران خود به ارث برده و بیش از 40 سال میشود که دوتار مینوازد. هرچند از ثبت دوتار ساز ملی افغانستان به نام کشور ایران ناراحت است، اما اشتیاق فراوان برای معرفی این ساز به نام افغانستان در کنسرت های بیرون مرزی دارد.
ما سعی تلاش میکنیم که همین دوتار را اگرچه که به نام دیگر کشورهای ثبت شده بالاخره سعی میکنیم که بازم ایر رشد بدیم و بالاخره بین سبکایی که به افغانستان هسته دوتار نواخته بشه و نواخته هم میشه.
گروه موسیقی عرفانی مولانا برای معرفی این سبک و سازهای موسیقی محلی نی، دوتار، رباب و تبلک کنسرت های زیادی در کشورهای هند، ایران، ترکمنستان و چندین کشور دیگر داشته است و این دلاهنگ دوده می شود که رباب می نوازد. او حالا خوشحال است که برای زنده نگه داشتن موسیقی عرفانی تلاش میکند.
آله موسیقی رباب بسیار نقش بسیاری در موسیقی عرفانی بازی میکنه و در خانقاه نواخته شده و بزرگان نواختن. آله انشالله که از خیلی طرفدار پیدا کرده، جوانان خیلی علاقمند شدن که رباب یاد بگیرن و تن رباب بنوازن.
آمار اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات نشان میدهد که در هرات 15 گروه موسیقی محلی فعالیت دارند. نعمت‌الله هاشمی مسئول این اتحادیه موسیقی عرفانی را شاخه‌ای از موسیقی محلی هرات میداند و بر رشد بیشتر این سبک موسیقی تاکید دارد.
موسیقی عرفانی است، یک موسیقی جذابیه و همه جوانان فعلا دوست دارند که این موسیقی را یاد بگیرند. کم زر زمان میبره ان شاء الله، خدا کنه که روزی بشه که امی موسیقی عرفانی ما که در چوکات موسیقی اصیل هراتی ما هست ان شاء الله رشد پیدا کنه و این وسیع‌تر بشه.
در هرات تنها گروه مولانا موسیقی عرفانی را ترویج میدهند. گروه موسیقی امیدوار است که علاقمند بیشتر دنبال رو موسیقی عرفانی باشند تا مشعل این نوع گروه موسیقی همچنان روشن بماند و همچنان نیاز است که آموزش این نوع موسیقی بیشتر شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ میشنوید.
انفجار ماین کنار جاده 3 غیر نظامی به شمول 2 کودک را در ولسوالی شاجوی ولایت زابل امروز کشت. 2 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. افغانستان موافقتنامه 10 ساله خریداری برق از ازبکستان را امضا کرد. دهاتن در پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سرازیر شدن سیل جان باختند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. و انتظار می رود مظاهره در اعتراض به محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در برلین پایتخت جرمنی امروز برگزار شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
توخی از شاجوی زابل پیام فرستاده و نوشته حکومت زندانیان باقی مانده طالبان را رها کند تا گفتگوهای صلح آغاز شود. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته قطع جنگ و پایان خونریزی در افغانستان بالاتر از زندانیان است که طرف های درگیر جنگ بران پافشوری می کنند. امید دو طرف از فرصت به دست آمده استفاده خوب کنند. و خان محمد اسلامیار از المند پیام فرستاده و نوشته در افغانستان خشونت هزار وقت بیشتر شدت یافته. دو طرف جنگ باید با توجه به این موضوع گفتگوها را هرچی زودتر آغاز کنند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود. نخست حقیقت چیست و در پایان آشیانه. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که وزارت صحت‌عامه افغانستان گفته اگرچه میزان ابتلا به ویروس کرونا در این کشور پایین آمده، اما اگر مردم توصیه های صحی را رعایت نکنند ممکن شمار موارد مثبت این همگیری یک بار دیگر افزایش یابد. وزارت صحت‌عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 3 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
شماری از مردم به رادیو آزادی گفتند چند ماه پیش بدون ماسک از خانه بیرون نمی شدند، اما حالا از ماسک استفاده نمی کنند. الفت الله ملکزاده باشنده کابل می گوید
در زمان که ویروس کرونا بسیار پخش شده بود و مردم نهایت اذیت و آزار بود، در شهر می گشتیم ماسک استفاده می کردیم، مواد ضد عفونی استفاده می کردیم و فعلا به خاطر اینکه ما خود ما از خود شروع در اجتماع می بینیم، دوستا را می بینیم، بریم ماسک استفاده نمی کنند و فاصله را هم مراعات نمی کنند. ما هم به مقصد بطور آزاد می گردیم.
همچنین شماری از مالکان دواخانه ها میگویند در یک ماه اخیر فروش ماسک و مایع ضد عفونی هم بسیار کاهش یافته است. اسدالله مالک دواخانه ای در کابل به رادیو آزادی گفت قبلا روزانه بیش از 150 ماسک می فروختند، اما حالا حتی یک ماسک هم نمی فروشند.
سابق اگه ما یک بسته ماسک در مبلغ 800 افغانی خرید می شد، فیدانش 20 افغانی به فروش می رسید. فعلا یک بسته ماسک در 200 افغانی پایین شده و فروش هم بسیار زیاد ضعیف است.
اما آیا استفاده از ماسک و توصیه های صحی در مکاتب رعایت می شود؟ میلاد و نجیب شاگردان یکی از مکاتب شهر کابل می گویند
سلوا وقت بود 145-50 نفر بود، یکسن فرما که 18 نفر است. ماسک میزنن بسیاری هم میزنن و نزدیم نگه
و بسیار بچه ها از ماسک استفاده نمی کنن. بسیار بچه هنوز هم میگن کرونا نیست، مردم افغانستان است.
حالا وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اگرچه میزان ابتلا به ویروس کووید 19 در کشور پایین آمده، اما اگر مردم توصیه های صحی را رعایت نکنند ممکن است این آمار افزایش یابد. نورالله ترکه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید
تالی کرونا با کرونا به صورت کلی شکست داده نشد، کرونا تا حالی است، یک تهدید است. هموطنان ما باید امی رهنمود های وزارت صحت عامه جدی عملی کنه و بدون ضرورت از خانه نبره و باید ماسک خود بپوشه و مفاصله اجتماعی را مراعات کنه.
آقای ترکی همچنان با اشاره به مراسم دهه محرم گفت مردم باید در این مراسم فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و برخی نکات صحی دیگر را مراعات کنند. به گفته مقام‌های وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 3 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده و هیچ مورد فوتی در این مدت به ثبت نرسیده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق هستم. در این برنامه با عبدالباسط انصاری مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان صحبت میکنیم در مورد بیجا شده ها به علت جاری شدن سیلاب های اخیر در چندین ولایت افغانستان. بسیار تشکر جناب انصاری، خوش آمدین. میشه در نخست بگین که موضوع بیجا شده ها به علت سیلاب ها چگونه است، چقدر موضوع جدی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم بنابرای خود سلام تقدیم میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی. طوری که شما اشاره کردین، موضوع بیجا شده البته در سالهای گذشته تا الحال یگانه دلیل مهم و اساسی بیجا شدن هموطنان ما جنگ ها و حوادث طبیعی است که اخیرا ما هم شاهد سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان هستیم و فعلا نسبت سعی و تلاشی که در 5 سال گذشته صورت گرفته، ما از 4 میلیون بیجا شده که قبلا داشتیم حدودا 2 میلیون از اینا استقرار پیدا کردن به محلات اصلیشان و ادغام مجدد صورت گرفت.
جناب آقای انصاری، خب حتما روزو بحث میکنیم، اما حالا تازه نگرانی که است از این است که بیجا شده ها بیشتر میشه به علت سیلاب ها و این بیجا شده ها شاید جدی تر باشه به خاطر از اینکه تقریبا به خانمان شدن، هیچ چیزی برشان نمانده.
خب طبعا زمانی که حوادث طبیعی به وجود میاد طبعا هموطنان ما متضرر میشن، در این شک نیست و از این لحاظ وزارت مهاجرین جمعا وزارت محترم دولت در امور حوادث و ادارات مختلف جمعا مؤسسات همکار در این راستا ما شاهد اولین واقعه در افغانستان نیستیم، بلکه در سالهای گذشته هم شاهد چنین واقعاتی بودیم که حوادث طبیعی به وجود آمده بود و ما تعدادی از هموطنان خود در گذشته هم از دست داده بودیم. طبعا قابل نگرانی است که هموطنان ما تمام دار و ندار زندگی خود را از دست میتن و بالاخره سرپناهی که دارن منازل خود را دست میتن و به طور کل اینا در حالت قرار میگیره که جدا نیاز به کمک مقدمتا از جانب حکومت افغانستان و طبعا ما پلانهای را روی دست داریم. در راست
تا حالا معلومات شما چیست که در کدام ولایت ها از جاری شدن سیلاب ها مردم بیجا شدند و خانه هایشان را از دست دادند و نیاز به سرپناه دارند؟
خب به شمول ولایت پروان که در حوادث طبیعی اخیراً که به وجود آمد و اینا همه دار و ندار زندگی خود را دست دادن، تعداد زیادی جانهای خود را از دست دادن متاسفانه، ما در ولایات متعدد، مثلا ولایت پروان، ولایت کاپیسا، در ولایت پنشیر، ولایت فرار، نیمروز، ولی تعداد ولایات اگر ما نام میبریم به شمول ولایتی که نام بردیم، یک تعداد از اینا به اثر حوادث طبیعی بیجا شدن و یک تعداد دیگر از اینا با تأسف به اثر جنگ و ناامنی ها در ولایات اینا بیجا میشن. و زمانی که جنگ صورت میگیره طبعا اولین کسی که متضرر میشه اهالی خود و منطقه است که اینا ناگزیر نقل مکان میکنن به ولایت های دیگر.
آنچه به گونه اضطراری یا به گونه کمک اولیه از طرف شما صورت میگیره از طرف در مجموع دولت افغانستان و حکومت افغانستان و مشخصا از طرف وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، چی بسته هایی است که بتونه مشکلات بیجا شده ها را در قدم اول حل کنه یا مرفوع کنه؟
خب طبعا از آغاز به وقوع پیوستن حوادث طبیعی الی 72 ساعت آینده این مربوط میشه به وزارت محترم دولت در امور حوادث طبیعی و بعدتر محول میشه به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان. در این راستا مسئولیت حکومت افغانستان به طور کلی است که کمک‌های عاجلی که به اونا بتونه مشکلات از اونا را مقدمتاً مرفوع بسازه. حتی ما شاهد چنین واقعاتی که در گذشته بودیم، حتی آب آشامیدنی ما نیازمند بودن که ما بر از اونا به همکاری نهادهای همکار او را رساندیم برشان. و در این حال مواد غذایی یگانه چیزی که خیلی بر از اونا مهم است و در قدم دوم مسئله خیمه و لوازم خانه و بالاخره چیزهایی که به اینا خیلی نیازمند بود در اون شرایط و فعلا هم نیازمندی بیشتر دارن در این حادثاتی که اینا تمام خانه و کاشانه خود را از دست دادن، جدا نیازمند به کمک ها هستند و کمیته حالت اضطرار در هر ولایت وجود داره که وزارت امور مهاجرین هم به عنوان یک اداره نظارگر و نظارت کننده و شخص والیس به ولایت مربوطه است و شورای ولایتی، شورای علما، جامعه مدنی است، به این ترتیب از ارگان های امنیتی ما حضور دارن. به طور کلی کمیته ها در سطح ولایت فعالیت میکنن و امیدوار هستیم که کمک های که انجام میشه برای مستحقین برسه.
شما بیشتر یادآوری کردین که از جنگ ها هم ما صدها هزار بیجا شده در افغانستان داریم، حالا این تعدادش کاهش یافته یا بیشتر شده؟
ما تلاش بیشتر ما است که یک تعداد زیادی از هموطنان ما که فعلا در سالهای متمادی به شمول که در کابل زندگی میکنن در نقاط مختلف افغانستان در سطح ولایت زندگی میکنن و حتی از 10 سال بیشتر میشه که اینا زندگی دارن، تاکید ما همی بود که اینا باید انتقال پیدا بکنن به محلات اصلیشان و خوشبختانه که 50% تمامی ارقامی که قبلا اشاره کردم، یعنی حدوداً 2 میلیون از اینا را انتقال دادیم یا به ولایت‌های همجواری که اینا نقل مکان کرده بودن قبلاً ادغام شدن و یا ای که به محلات اصلیشان برگشت کردن که استقرار مجدد صورت گرفت. و فعلاً البته در جریان سال گذشته، سال 1398 خورشیدی، تعداد اکثریت خانواده‌هایی که بیجا شده بودن اینا به اثر جنگ‌ها و ناامنی‌ها بوده، ولی تأکید همیشگی ما همیست که در صورتی که ولایات و مناطق اصلی از اینا امنیت تامین میشه و دیگه نگرانی به وجود نمیایه، اینا باید انتقال بکنن به محلات اصلیشان، چرا تراکم نفوذ در یک ولایت باعث مشکلات بیشتر میشه.
بدون شک نیاز به کمک مؤسسات و کشورهای دوست و همکار هم دارین. حالا که موضوع سیلاب به گونه اضطراری پیش آمد و مردم در افغانستان در چندین ولایت به خصوص ولایت مانند پروان، پنشیر، کاپیسا، لوگر، کابل، ولسوالی سروبی و برخی ولایت دیگر مردم بیجا شدن، چقدر نیازمند کمک مؤسسات خیریه و کشورها هستین؟
البته همیشه تاکید ما همی بود ما حالت را ایجاد کنیم که مؤسسات همکار اعتماد پیدا بکنن و مخصوصا کمیته که تحت عنوان کمیته دیریک وجود داره و در او تمام مؤسسات همکار حضور دارن. ما در او کمیته همیشه تاکید کردیم که هر مؤسسه ای که میتونن در این راستا ما را همکاری بکنن، قبل از این که اینا کمک انجام میتن باید وزارت مهاجرین در جریان قرار بتن تا این که ما بتانیم نظر به آگاهی بیشتری که از متضررین داریم و از محلاتی که آسیب پذیر بوده آشنایی که داریم میتانیم خوبتری کمک ها انجام شود. از این لحاظ بلکه اینا را تشویق میکنیم، همیشه تاکید ما همیست که در ولایت هایی که بیشتر مشکلات امنیتی وجود داره و در قدم دوم او ولایتی است که متاسفانه حوادث طبیعی بیشتر وجود داره. در هر دو ولایت اینا دفاتر داشته باشن و با آن واحد اینا بتونن کمک‌کار انجام بدن. تاکید ما میز تنها که وزارت مهاجرین نمیتونه تمام مشکلات بیجا شده ما را حل بکنه. ما جدا نیازمند هستیم که مؤسسات همکار در داخل افغانستان بتونه که با ما دست به دست بتن و کمک‌های بشردوستانه ای را که بعضی مؤسسات در گذشته انجام دادن و ما از اونها اظهار سپاس و امتنان میکنیم.
و آقای انصاری یکی از نگرانی ها و شکایت و شکوه همیشه ای بوده که کمک ها به گونه درست به نیازمندان نمیرسه، چی مهاجرین است چی بجا شده ها هست. حالا که این وضعیت حوادث طبیعی یا جاری شدن سیلاب در برخی ولایات افغانستان به وجود آمده و مردم بجا شدن، بی خانه و کاشانه شدن، چقدر شما به مردم اطمینان میتین که کمک ها این بار به گونه درست و شفاف و مردم به نیازمندا خواهد رسید؟
خب در یک قسمت به خاطر اطمینان مردم خود یک نکته را میخوام تذکر بتون. از زمانی که شکایت های از جانب هموطنان ما بلند شد و بالاخره از طریق مطبوعات و میدیا، ریاست اجرایی حکومت قبلی ما بالاخره به طور کل فیصله حکومت افغانستان همی بود که کمیته حالت اضطرار در تمام ولایات کشور باید تأسیس شود و والی صاحب هر ولایت مسئولیت کمیته را به دوش بگیرن و در این حال نهادهای همکار و نظارت کننده هم در این قسمت حضور داشته باشند. خوشبختانه که چنین کار صورت گرفت و در تمامی ولایات این کمیته ها ایجاد شده، به شمول کابل. کمک هایی که انجام میشه ابتدا سروی صورت میگیره، شناسایی میشه که کدام خانواده بیشتر مستحق است و نیازمندی داره. از طریق کمیته حالت اضطرار مواد غذایی بوده باشه یا خیمه بوده باشه یا لوازم خانه ضرورت داشته باشن، اینا انتقال پیدا میکنه و تحت نظارت مستقیم کمیته حالت اضطرار این کمک ها انجام میشه که حتی از بخش نهادهای امنیتی و کشفی ما، استخباراتی ما متا حضور دارن که در هر ولایت احتمالاً که از ریاست امنیت ملی هر ولایت نماینده حضور دارن. از این لحاظ به خاطر که کمک‌ها شفاف و صادقانه انجام شود و برای مستحقین انجام شود، این کمیته‌ها ایجاد شده و متأخرین سیم کمک‌ها صادقانه انجام بشه.
بسیار تشکر آقای انصاری.
ممنون شما. تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
علاقمندان برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان مصروف تلفن همراه هستند. مصروفیت بیش از حد با بازی های تلفنی چه اضرار اجتماعی و روانی در پی دارد و راه حل آن چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارشی را تهیه کرده است و همچنان در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهندوی دکتر امید افغان، استاد در دپارتمنت جامعه شناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
استفاده از وسایل جدید و نوین ارتباطی و اطلاعاتی علاوه بر راحتی و سود دارای تبعات منفی به خصوص در میان قشر جوان و نوجوان جامعه دارد. یکی از این وسایل نوین تلفن همراه می باشد که پیامدهای جبران ناپذیر در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی می تواند به بار آورد. امروز بسیاری از جوانان علاقمندی خاصی به موبایل نشان می دهند و بیشتر مصروف شبکه های اجتماعی و انواع گیم یا بازی های تلفنی هستند. محمد رافی یک از جوانان و متعلمین در یکی از مکاتب شهر کابل است. او میگوید هرچند میداند تلفن و بازی‌های تلفنی او را مصروف میکند، ولی با آن هم همیشه با آن مصروف است.
بله دارم. من یک سال میش تلفن دارم، صرف ده مکتب هستم و 24 ساعت مصروف ازم هستم. نه درس اخو که میخواند اگر مصروف تلفنی را زنگ بزن او را زنگ بزن گیم بزن مردم آزاری کو. خب بخاطرم گیر زدن مصروف شدن. ساعت ما تیر شد. مصرف تلفن هستم برای دوستا مسج کو طرف گیم بزن تلفن میبرم نباشه نمیشه امرو هم سنفی هم میشینیم گیم میزنیم و بازی گیم و برام ده گروپی امروز اینو استفاده میکنیم دیگه امروز تلفن زیادتر مصرف میباشیم برزت خانواده گرفتن دیگه کدام مشکل ندارن خب امرو ما مصرف خود هستیم و مصرف خود
تلفن همراه سهولت های زیاده به همراه دارد با عقیده نیلوفر استفاده از موبایل ارتباط دارد به خود شخص و نوع استفاده ای آن او میگوید مصروف بودن بیش از حد با موبایل اضرار خود را نیز دارد
به زیادترین سهولت هم تلفن های امرا داره که آله هر کس امرای خود داره میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره خوب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم
شکیلا سادات مادر چند فرزند است او میگوید نباید جوانان بیش از حد از تلفن استفاده کنند او از دخترش میگوید که بالای او تأثیرات منفی به جا گذاشته است
و ما در مورد موبایل ها جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه بر شطوفه روان کده و بخی مصروف از است هم سر روح روانش تاثیر کده هم از درس مونده بخی جنگ میکنه هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه گوشه‌گیر میشه از اجتماع دور میشه
هنوز هم هستن جوانانی که از تلفن های هوشمند استفاده نمی کنند و یا هم خیلی کم استفاده می کنند. محمد طوفان یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون ها است. او می گوید تلفن کوچک دارد و از شبکه های اجتماعی هیچگاه استفاده نمی کند. از خودش می شنویم.
تلفن که از برای رفع و ضرورات مردم می باشد و ما از نه فیسبوک دارم نه چی دارم توییتر نه چیزای دیگه فقط یک موبایل نوکیا دارم بس. چون دیگه او کسی حافظه انسانه و خود انسانه و جسم روحی انسانه خود خود از دست میته چون اصلا تو مهم هم نیست که تلفن کلان بگیری یا نگیری اگر کار ضرورت داشته باشی برای مثبت میتونی که از کلان ها استفاده کنی اگر نیکه نداشته باشی همین نوکیا سیسه تلفن ما نوکیا سه و از کلان ها تابال استفاده نکدیم
پوهنوال زهره رحمانی استاد در دیپارتمنت روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه است. او میگوید هر انسان در زندگی به تفریح نیاز دارد و یکی از دلایل این که جوانان از تلفن استفاده میکنند نوع تفریح و وقت گذرانی است.
جوان نیاز داره همون رقمی که درس میخونه تحصیل میکنه کار و مصروفیت داره در پهلوش یکی از نیازهایش نیاز به استراحت و نیاز به تفریح است. که ای باید برآورده شود اما متاسفانه امروز در جامعه ما اینمی اوقات فراغت فهمیده نمیشه که چی رقم باید گذاشتنده شود بنام روی میره به موبایل خود و روی میره به اینترنت به فیسبوک به گیم های مختلفی که در اینترنت وجود داره و همچنان به چت و مسیج و هیگپا
خانم رحمانی همچنان افزود برای استفاده از موبایل باید حد و حدود و زمان مشخص کرد و اگر استفاده از تلفن بیش از حد گردد از لحاظ روانی اضرار خود را به جا میگذارد
در حقیقت از حالت اجتماعی بودنش و از حالت فعال بودن در جامعه اجتماعی او را دور میسازد او را مصروف یک دنیای مجازی میسازد که نمیتواند مستقیم و به صورت زنده همراه خانواده خود تماس حاصل بکنه وقتی که از موبایل و اینترنت دور میشه یک حالت خستگی و گرفتگی در ذهن خود احساس میکنه در یک هفته اگر چند بار گیم میزنه و هدفش ای است از او اوقات فراغت خود یعنی به عنوان تفریح استفاده کنه ای برش خوب است اما اگر از اندازه زیاد میشه بنان طبیعی است که به احتیاط تبدیل میشه و شما میفهمید که احتیاط به هیچ عنوان خوب نیست
چرا بعضن جوانان از تلفن زیاد استفاده میکنند و استفاده بیش از حد تلفن همراه چه اضرار خود را در جامعه به جا میگذارد و راه حل آن چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با پوهندوی دکتر امید افغان استاد دیپارتمنت جامعه شناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم
استاد بسیاری از جوان ها بیشتر مصروف تلفن هستند. میشه بگوین که عوامل ازی چی بوده میتونه؟
حس میکنم که در ساختارهای جدید جامعه ما چیزی که خیلی تغییرات عمده به وجود آوردن، ما آرام آرام در حال فروپاشی فرهنگ قدیمی و شکلگیری یک فرهنگ جدید هستیم. ولی ما اینجا قضاوت نمیکنم که فرهنگ قدیم خوب بودی، فرهنگ جدید میه یه خوب است یا بد است. این تغییر باعث شدن که اولین عاملی که نال جوانان میره به طرف تکنولوژی، احساس تنهایی. یعنی تکنولوژی میخواین احساس تنهایی از اینا رو پر بسازن. پس من بهترین دوست ندارم. شما در خانه ببینین وجدانن در درون خانواده ها من خیلی راحت ادعا میکنم که در 24 ساعتی که هستن اینا دو دقیقه رابطه معنادار ندارن. خواهر، برادر، پدر اینا ندارن. معنادار گفتم. اما امکان داره مثلا 2 3 ساعت در خانه باشن با هم. 2 3 ساعت میبینین که 2 دقیقه با هم گپ نزدن. نکته بعدی است که آرام آرام در فضای خانوادگی ما شما به خصوص در شهر کابل اینا شبکه واقعی اجتماعی از بین رفته. سابق خیلی راحت مردم با هم میشیشتن، شبها با هم میشیشتن، روزها با هم میشیشتن، قصه میکردن، گپ میزدن. این شبکه اجتماعی از بین رفته. حالا دیگه جوانان میگن شبکه مجازی اجتماعی. نکته بعدی است که در بعد سقوط طالبا این ارتباط و شبکه ارتباطی در سطح کلان جامعه افغانی ما و این روند جهانی شدن خود به خود سر ما تاثیر ماندن. دروازه های افغانستان از هر لحاظ باز است. لحاظ فرهنگی، لحاظ دینی، لحاظ رسانه‌ای، لحاظ این مسائل امنیتی تروریستی اونو که همه ایش هست. چیزی رو ما مانی نیستیم که کدام چیز بعد از که او برادر در افغانستان نبیاد. تکنولوژی ها ما میدخم سرازیر شد در افغانستان. این روند جهانی شدن خود به خود ما را من حیث یک موج و به خصوص جوانای ما را این خود به خود تاثیر ماندن. موجودیت رسانه ها، سریال های مختلف و فیلم های مختلف خود به خود جوانای ما را یاد میدن دیگه که از این موبایل ها و از این رسانه ها و از این تکنولوژی ها چگونه استفاده بکنن.
استاد اسرارش چی بوده میتونه در زندگی جوانا چقدر برازیا مضر واقع میشه اینمی موبایل مصروف بودن؟
خب انواع اعذار مختلف دارن. آرام آرام خصلت حافظه تانه را از بین میبره. اولین سرمایه خود که دست میتن زمان هست که دیگه نمیتونن 5 ساعت را که رفته در گیم بازی و در موبایل بازی اینا این ضربه خوردن. لحاظ از اینکه مثلا شبکات واقعی شکل بگیرن، ما با انسان هایی که واقعی هستن با اونا باید گپ بزنم، آداب معاشرت گپ زدن اینا خود دیگه رعایت کنم. ما یک مشکل دارم، مشکل خود چطور رفع بسازم توسط از اینا. همین فرصت اینا می طرح کردن مشکلات اینا خود دیگه از بین بردیم. نکته بعدی است که تکنولوژی اکثر نزاکت های استفاده را بر خود میخواد. اون نزاکت ها را آگاهانه جوانای ما ندارن. ناخودآگاه یک سری نزاکت های دیگه منفی در درون رفتار جوانای اینا چی میشن. خب برو بگو بچا تکنولوژی استفاده نکن. میگه اصلا غیبت کردن و دروغ گفتن خوب است. خب برو در تو خود یک کار مثبتم نمیکنی، کتابم نخوندی. آرام آرام شما میبینید که لحاظ جمعی جو واقعی ارتباطات اجتماعی اینا معنادار و دوم هم شخصیت واقعی که دارن در نوع ارتباطی که با یکی دیگه میگیریم این شخصیت شخصیت کاذب میشه. بعد این شخصیت ازی در خیلی از جاها میبینه که کسی از پیشش استفاده کردن نمیتونه.
استاد بعضن جوان ها هستن که میفهمن که برشان ضرر داره یا مثلا ایره درک میکنن که وقت ما ضایع میشه، ما از درس میمانم، اما خودشان میگن که ما مثلا ناخودآگاه میریم طرف تلفن.
یکی احساس تنهایی است که دمو جمعوی خودش نتونست با یک کسی ارتباط خوب بگیره، بران فهمی ناخودآگاه باید بره فهمی موبایل خود بکشه و ببینن چرا در اونجا از در لحاظ ذهنی انتظار داره که کدام کسی که سلام و پیام داده باشه که تازه باز ارتباط بگیره. دومین نکته ما مور رقابت جمعی اینا هستن. جمع خود میبینن 3-4 نفر وقتی که در موبایل باشه ناخودآگاه یه آدم میگه که من میرم. نه، تو ذهنت بر اساس اون مشاهداتی که داری دوستی رفیق موبایل کشیده خودت هم موبایل میکشی.
و راه حلش چی بوده میتونه؟
تکنولوژی خامخواه بخوایم نخوایم به شکل‌های مختلف استفاده میشن. ما باید مدیریتش بکنیم. یعنی جلو یک تکنولوژی اون رو اول گرفتنمون نمیتونیم، دوم اگه بگیریم یک سری اسرار دیگه بود به وجود میاد. برای مدیریت از این 3 راه حل ما پیشنهاد براتون میکنم. اولی که خانواده ها رو باید، یعنی نسل قدیم پدر و مادر و اینا رو باید بگوین که این نسل جدید نسل تکنولوژی است. اینا را یک کمک برای تکنولوژی فرصت باید داده شه. جوانای ما بفهمه که تنهای موبایل مدل بالا برای این نیست که تو فیسبوک کار کنی، برای این نیست که مثلا تو گیم زنی، بلکه در جوانای اروپا مثلا تجارت میکنن توسطشان. جوان اومده اینجا خودش فهمیده این باعث ازی شده که جیب پدر خود خالی بکنن. شما میدونین که مقالات رو دانلود بکنین، کتابا رو دانلود بکنین بخونین، کتابهای صوتی هستن که از تکنولوژی میتونن شما دانلود بکنین و در گوشکیتون پرتین. و سیومین پیشنهاد ما ایستن که هر چقدر میتونیم ما عناصر ارتباطات گرم بیشتر بسازیم که انسان هایی که زنده با یکی دیگه خود هستن ارتباطات گرم داشته باشن. ارتباطات سردشان باعث شده که من از تکنولوژی استفاده کنم.
سخنان پوهندوی دکتر امید افغان را شنیدید که در مورد استفاده بیش از حد تلفن و اضرار آن در جامعه صحبت میکرد. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
Hey, nay, nawaz, hey, nay, nawaz.